ساعت 18 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. نخست وزیر اسرائیل از آژانس به دلیل نبستن پرونده تحقیق درباره اقدامات گذشته ایران تقدیر کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمع کردند. مجلس ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده موافقت کرد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نبستن پرونده فعالیت‌های گذشته ایران تقدیر کرد. آقای بنت همچنین گفت مزایای توافق هسته‌ای با ایران بسیار کمتر از ضررهای آن خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه به مسکو سفر کرد و در کنار موضوع اوکراین درباره برجام نیز با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد، اما جزئیاتی درباره این رایزنی منتشر نشده است. در همین حال روز یکشنبه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات اتمی سفر رافائل گروسی به تهران و توافقات به دست آمده را یک موفقیت بزرگ ارزیابی کرد. تهران و آژانس روز شنبه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که درباره یک مسیر حل اختلاف در زمینه سوالات آژانس از تهران که مدت هاست بی پاسخ مانده به توافق رسیدند. قرار است تهران در هفته‌های پیش رو پاسخ و مدرک لازم را ارائه کند تا به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این پرونده تا زمان باز اجرای برجام خاتمه یابد. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. بنابر گزارش‌های این اعتراضات در شهرهایی از جمله اهواز، تبریز، اصفهان، کرمان، شوشتر، قزوین، عراق و کرمانشاه در برابر ادارات تامین اجتماعی استان برگزار شده است. معترضان در برخی از شهرها با سر دادن شعارهایی همچون تورم، گرانی، بلای جان مردم، از افزایش قیمت کالاها و خدمات انتقاد کردند. تجمع کنندگان از جمله به نحوه اجرای همسانسازی مستمری ها و کسر سرانه درمان از مستمری ها اعتراض کردند. در پی سوء مدیریت و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی در سالهای اخیر، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران نیز افزایش چشمگیری داشته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با حذف ارز 4200 تومانی معروف به ارز ترجیحی در بودجه سال آینده ایران موافقت کرد. گزارشی در همین زمینه در این بخش خبری خواهیم داشت. به گفته یکی از مقام‌های مناطق جدایی طلب اوکراین، روسیه از روز یکشنبه در دو شهر اوکراین آتش بس موقت برقرار می‌کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از فرمانده نیروهای نظامی در منطقه دونتسک گزارش داد که روسیه برای خروج غیر نظامیان ساکن شهرهای ماریوپول و ولنوواخا از روز یکشنبه آتش بس را از سر می‌گیرد. این مقام محلی درباره مدت برقراری این آتش بس توضیحی نداده است. این در حالی است که نیروهای روسی در روز شنبه آتش بس موقت در ماریوپول را نقض کرده و حملاتی به این شهر را تشدید کرده بودند. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که سومین دور از مذاکرات میان اوکراین و روسیه روز دوشنبه برگزار خواهد شد. و وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از جان باختن 201 تن از مبتلایان به کرونا و ابتلای بیش از 5000 تن دیگر در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون حدود 138000 تن در پی ابتلا به کووید 19 در ایران جان باخته و بیش از 6 میلیون تن نیز به کرونا مبتلا شده اند. همزمان معاون درمان ستاد کرونایی استان تهران درباره احتمال مال افزایش شمار مبتلایان در پی رشد سفرهای درون شهری در آستانه نوروز هشدار داده است. نادر توکلی روز یکشنبه خریدهای شب عید و مراسم چهارشنبه سوری را عاملی مؤثر در انتشار ویروس کرونا دانست. در حال حاضر وضعیت 148 شهرستان در ایران قرمز اعلام شده است. در حالی که انتشار خبرهای زد و نقیض از سرانجام مذاکرات احیای توافق برجام ادامه دارد، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ایران را بزرگترین تهدید منطقه دانست. این سخنان پس از انتشار گزارش‌ها از اقدام آمریکا و متحدانش برای ایجاد پایگاه‌هایی به منظور مقابله با تهدیدهای ایران عنوان شد. از سوی دیگر عربستان سعودی باز هم از تمایل خود برای حل و فصل مشکلات با ایران سخن گفت. همه اینها همزمان شده با رونمایی سپاه پاسداران از دو پایگاه موشکی و پهپادی خود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، ایران را بزرگترین تهدید در منطقه خاورمیانه توصیف کرد، توصیفی که بارها از سوی مقام‌های ایالات متحده بیان شده است. دریاسالار چارلز براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا:
ثابت شد که ایران تهدید منطقه‌ای نخست و اصلی است که با آن مقابله می‌کنیم و این تهدید در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. یک بخش هسته‌ای است، بخش دیگرش موشک‌های بالیستیک، کروز و پهپادهاست و گروه‌های نیابتی هم به اون افزوده می‌شن. چگونه باید با آن تعامل کنیم؟ به بخش هسته‌ای از راه دیپلماتیک در وین رسیدگی میشه، اما با بخش دوم که اون رو بخش متعارف توصیف می‌کنیم، از راه توسعه هم پیمانی هایمان تعامل می کنیم. ما در این زمینه دست برتر رو داریم و در زمینه ابتکار و نوآوری هم سریع عمل می کنیم. مشکل گروه های نیابتی هم وجود داره که اون رو می شناسیم. ما درباره ماهیت تهدید به صورت شفاف عمل کرده و بر اون تمرکز می کنیم.
همزمان با این سخنان و درست در زمان حضور مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به منظور پیشبرد مذاکرات جاری برای احیای توافق برجام، سپاه پاسداران از دو پایگاه موشکی و پهپادی زیرزمینی رونمایی کرد. این نخستین بار است که سپاه پاسداران از پایگاه پهپادی رونمایی می‌کند. هفته گذشته آمریکا و متحدانش در منطقه از تشکیل نیروی پهپادی برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیدند خبر دادند. دریاسالار چارلز براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا:
ما از پیشرفتی که تاکنون به دست آوردیم بسیار خوشنودیم. این پیشرفت ماه نوامبر گذشته در تمرین مشترکی که با اسرائیل، امارات و بحرین در دریای سرخ انجام دادیم به خوبی نمود پیدا کرد. انتظار دارم در آینده تمرینات چند جانبه بیشتری از این دست ببینیم. اما درباره هواپیماهای بدون سرنشین، انتظار دارم که به فعالیت مشترک ادامه بدیم و تمرینهای بیشتری با استفاده از سامانه‌های ویژمون در آینده برگزار کنیم.
همزمان امارات در حاشیه نمایشگاه تجهیزات نظامی که در ابوظبی برگزار کرد، خواستار مقابله با تهدیدات و حملات پهپادی شد. این کشور ماه گذشته در معرض حملات پهپادی قرار گرفت که گروه‌های نیابتی ایران مسئولیتش را بر عهده گرفتند. احمد البواردی، وزیر مشاور در امور دفاع امارات:
باید برای جلوگیری از بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین در تهدید غیر نظامیان و انهدام مؤسسات اقتصادی متحد شویم.
اسرائیل هم که اخیراً حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران، دو پهپاد جاسوسی روانه آسمانش کرده بود، از آنچه تهدیدهای رو به افزایش ایران توصیف کرده سخن گفته است. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل:
تجاوزهای ایران تشدید میشه، نه تنها تو برنامه اتمی، تو حملات منطقه‌ای هم وضع به همین شکله. ایران به کشورهای ورشکسته چیره شده و اونا رو مجبور به دفاع از جمهوری اسلامی میکنه و تو این راه حقوق بشر رو نقض میکنه. ما به حملاتی که علیه شرکامون تو عراق و منطقه انجام میده با نگرانی نگاه میکنیم.
در همین حال ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با مجله آتلانتیک ایران را همسایه‌ای توصیف کرد که بهترین راه همزیستی با آن از راه حل مشکلات است. پس از حدود 6 سال قطع روابط تاکنون چند دور مذاکره میان ایران و عربستان با میانجیگر عراق برگزار شده. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی:
چالش ما در رفتارهای منفی ایرانه، از برنامه اتمیش گرفته تا حمایتش از شبه نظامیان قانون شکن در برخی کشورهای منطقه و برنامه موشک‌های بالیستیکش. امروز با متحدانمون در منطقه و جهان در پی یافتن راه حل‌های برای این چالش‌ها هستیم و امیدواریم اون رو پشت سر بگذاریم و روابط خوب و سودمندی برای همگان داشته باشیم.
پرونده های پیچیده از مذاکرات احیای برجام گرفته تا فعالیت های منطقه ایران که بحران تازه میان قدرت های جهانی در پی جنگ اوکراین میتواند آنها را حتی پیچیده تر کند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز یکشنبه 15 اسفند با رأی مثبت 194 نماینده حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده را تصویب کرد. نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند که به منظور جبران حذف اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، زیان رفاه مصرف کنندگان را با روشهای مثل صدور کالا برگ یا همان کوپن الکترونیکی جبران کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویه شدم. مهرداد سید عسکری:
این امر چند تا قسمت داره. یکی اینکه تصمیم نظام برای این بوده که ارز ترجیحی رو حذف بکنه. در فاز اول اینا اومدن بحث اینو که کسی نخواد مسئولیتش رو بپذیره و همراه با اخبار زد و نقیض دادن. بعد این تصمیم رو خدمت شما عرض کنم که گفتن که بررسی میشه و امروز هم در عرض کمتر از یک دقیقه این رو تصویب کردن. یعنی این امر تصریح بود که از قبل گرفته شده بود. حالا برای کنترل اتفاقاتی که میفته در این قضیه دو تا قسمت داریم. یک قسمت اول گران شدن قطعی کالاها و خدمات هست برای اون تعداد کالاهایی که ارز ترجیحی رو گرفتن. بودجه‌ای که دولت در همین چند ماهه در این 11 ماهه اول داده بود کافی نبود، یعنی در 6 ماهه اول که واقعا صفر بود، بعدش هم کافی نبود. اینا اومدن معادل اون عدد رو تقریبا ریالیش رو در نظر گرفتن و گفتن که از طریق کالابرگ الکترونیکی میخواییم بدیم. ماهیتا انقدر افزایش قیمت زیاد خواهد بود که در خوشبینانه ترین حالت اون بودجه هم که ناکافی خواهد بود، ناکافی بوده چون در صورت یک بار تصویب میشه، عملا بهش دردی نخواهد خورد و با یک سیستم بسیار ناقصی دست مردم میرسه. مسئله دوم این هستش که وارد کنندگانی که قرار است از سال آینده این امر رو انجام بدن، یعنی با عرض آزاد بخوان این هم رو بیان انجام بدن، دولت این امکان رو وجود داره که دست روی کالاهای اونها بذاره و مجبورشون کنه که بگه آقا با عرض 4200 تومانی بفروشید، ما با تفاوتش رو از این بودجه تامین میکنید. این قسمت هم به شدت محل اعتراض و اشکاله و با توجه به اینکه ابعاد این قضیه کاملا مشخص نیست برای ما، قطعا هم استفاده کنندگان ارز ترجیحی یعنی مردم که کالاها دستشون میرسه ضرر خواهند کرد و تولید کنندگان کالاهایی هم اگر به سیستم های حکومتی وصل نباشن و نتونن اون ما با تفاوت رو در روزهای بحرانی بگیرن، اونها هم دچار مشکل میشن. یعنی هم مصرف کننده و هم عرضه کننده کالا فعلا دچار ابهامات بسیار جدی وجود داره در خصوص این طرح و عملا باعث نوعی اعتراضات شده حال در همین دقایقی که از عرض این تصویب گذشته.
خب به ابهامات شما اشاره کردین در این زمینه. از طرف دیگه ما میبینیم که آقای رئیسی میگه دستور دادم که فقر مطلق در عرض همین مدتی که تا پایان سال شمسی مونده 2 هفته‌ای ریشه‌کن بشه و فقر مطلق در واقع به سال 1401 نرسه. به نظر شما این صحبت آقای رئیسی به خاطر احیانا امیدهایی هستش که دارن به ماجرای برجام و توافق هسته‌ای یا زمینه‌های دیگه‌ای داره؟
ببین من فکر میکنم دستوری که ایشون داده تو این 2 هفته یعنی عملا بیشتر جنبه نمایشی داره، چون در این 2 هفته‌ای که مونده با توجه به اینکه عملا اقتصاد ایران هم وارد بحث تعطیلات بشه هیچ اتفاق خاصی در دستور کار نیست، مگر اینکه این دستور رو داده باشن و خوشبینانه ترین حالت اتفاقاتی که میفته بتونن از طریق سیستم های خدماتی کمک به طبقات محروم و همین بحث یارانه ها و اینها بتونن کمک بکنن. من بیشتر فکر میکنم که این امر ناشی از کنترل وضعیت روانی کشور هست، مبنی بر اینکه امروز همزمان 4-5 مدل خبر داشتیم، هم مثبت و هم منفی. اینا دارن وضعیت روانی کشور رو مدیریت میکنن، مهندسی افکار عمومی میکنن و اون چیزی هم که در خصوص برجام اتفاق بیفته با توجه به اتفاقایی که ما داریم میبینیم ماهیتا ته سفره به مردم خواهد رسید و به قول معروف گل میوه و نوبران میوه نصیب اون نهادهایی خواهد شد که از فهرست تروریستی در بیان، حاکمیت خواهد شد و اولویت های نظام ماهیتا جای دیگر.
بله، گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد ساکن اسلو، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.
موسیقی.